بسم الله الرحمن الرحیم. قصه استاد هاشمیان 29 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الثانی خیار الحیوان و هو ثابت للمشتری خاصتن علی المشهور و قیل لهما و بهی روایت صحیحه ولو کان حیوانا بحیوانن قوی ثبوته لهما. خیار دومی که جناب شهید ازش بحث میکنه خیار حیوان است. ایشون میفرماید که خیار حیوان فقط برای مشتری ثابته. از این تعبیری که ایشون کرده که برای مشتری ثابته، معلوم میشه در میان عقود تنها عقد بیع است که خیار حیوان داره، چون در اجاره به طرفین میگن موجر و مستأجر، مشتری نمیگن. در هبه مشتری گفته نمیشه، در عقود دیگر مشتری گفته نمیشه. این تعبیر مشتری که ایشون کرده ظاهرش این است که خیار حیوان فقط به فقط مال بیع است. کما اینکه خاطر مبارکتون باشه جلسه گذشته عرض میکردیم خیار مجلس هم اختصاص به بیع داره. این نکته اولی که باید عرض میکردم خدمتتون. نکته دوم این است که خیار حیوان مال مشتریه. وقتی میگیم مال مشتریه یعنی چی؟ دقت کنید چی عرض میکنم. مرادمون اینه که اگر کسی مشتری حیوان بود او خیار داره. یه وقت هست شما حیوان رو میخوای بفروشی، در قبالش پول میگیری، گندم میگیری، کتاب میگیری، یه چیز دیگه میگیری. خب اینجا مشتری چون حیوان رو از شما اخذ کرده و گرفته او خیار حیوان داره. و الا اگر شما بخوای گندم بفروشی، گندم بخوای بفروشی، بعد به مشتری خودت بگی آقا این گندم رو باید مثلا اینقدر دینار پول بدی بابتش، طرف بگه آقا من پول ندارم اما یه گوسفند دارم، حاضر گوسفند رو بگیری به عنوان ثمن؟ شما میگه عیبی نداره. اینجا دوستان مشتری چی گرفته؟ بایه چی گرفته؟ مشتری گندم گرفته، بایه هم از شما گوسفند گرفته، از این بنده خدا گوسفند گرفته. اینجا دیگه ما نمیگیم برای مشتری خیار حیوان هست، چون مشتری اینجا گندم گرفته، ربطی به حیوان نداره که بخواد خیار حیوان داشته باشه. مراد ما از این که میگیم خیار حیوان مال مشتری است اونجایی است که مشتری آخذ حیوان باشه. اینو بهش توجه بکنید. این یک نظر که نظر مشهوره که معناش این است که بایع که حیوان رو اخذ نکرده کمکم کنید او خیار حیوان ندارد. این یک نظر. نظر دوم این است که در خرید و فروش حیوان همینجور که مشتری که حیوان رو اخذ میکنه خیار حیوان داره، بایع هم که به جای حیوان یه چیز دیگری داره میگیره، حیوانی که داده در قبالش درهم میگیره، دینار میگیره، گندم میگیره، هرچی میگیره، او هم خیار حیوان داره ولو بایع حیوان اخذ نمی کند. ولو بایع حیوان اخذ نمی کند بازم خیار حیوان داره. پس این قیل لهما یعنی هر دو طرف خیار حیوان دارن در معامله حیوان. شما حیوان رو فروختی در مقابل دینار، درهم، گندم، هر چی، هر دو طرف خیار حیوان دارن. این دوستان نظر دوم. جناب شهید فقط میفرماد و بهی روایتون صحیحه. اتفاقا روایت صحیح هم داریم که هر دو طرف چی دارن؟ بگید خیار حیوان دارن. من روایت شو براتون بخونم، دقت کنید. یه روایتی داره از امام صادق علیه السلام، فرمود المتبایعان، المتبایعان، نگفت مشتری، المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. متبایعان خیار دارن سه روز، اونم توی حیوان. و فی ما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا، اما تو بیعهای دیگر غیر حیوان خیار مجلس وجود داره، حتی یفترقا یعنی خیار مجلس وجود داره. این عبارت دوستان ظاهرش این است که خیار حیوان هم مال بایعه هم مال مشتری، بلکه صریحه، المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان. مرحوم شیخ حر عاملی در ذیل این عبارت تو وسائل الشیعه میفرماد عقول، اینا دیگه تو کتابتون نیست، حواستون به من باشه، میفرماد عقول، شیخ حر صاحب وسائل الشیعه میگه من میگم حمله اکثر الاصحاب علی بیع حیوان به حیوان. این روایت میدونی مال کجاست؟ مال اونجاییه که حیوان به حیوان خرید و فروش شده. من یه گاو دادم به شما، 5 تا گوسفند ازت گرفتم. اینجاست که امام میفرمان المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام. و الا، یعنی اگر یک طرف حیوان باشه، حیوان فروخته بشه، لم یکن للبایع خیارون. چرا؟ لما مزا. این لما مزا یعنی به خاطر روایات، روایات دیگر دوستان داره مشتری فقط سه روز خیار حیوان داره، بایع خیار حیوان نداره. این یک احتمال. البته بعدش میگه و یحتمل حمل و یحتمل الحمل علی التقیه و علی الشرط. احتمالم داره ما این روایت رو حمله بر تقیه کنیم یا حمله بر شرط بکنیم، یعنی طرفین شرط خیار کردن که سه روز خیار دارن، ولی شرط نمی‌کردن خیار نداشتن، که دیگه البته خیار حیوان بهش نمیگن، میگنش خیار شرط، که دیگه تو مورد سوم خواهیم. اینو برای چی براتون خوندم؟ علتش اینه که خود جناب شهید بعد از این میفرماد ما هم قبول داریم که اگر دو طرف حیوان باشه هر دو طرف خیار دارن، اونجا رو ما هم قبول داریم، و چه بسا این روایت رو بر همون مورد ما چکار کنیم؟ حملش بکنیم. پس ایشون که میفرماد بهی روایتون صحیح، روایت اینه که این روایت قابل حمله بر این موردم هست. بعدش جناب شهید میفرماد اگر هر دو طرف حیوان باشه، قول قوی این است که بگیم هر دو طرف خیار دارن. و جالب اینجاست، ایشون میفرماد اگر، دقت کنید، اگر شما مثلا گندم رو بفروشید و حیوان ثمن قرار بگیره، اینجا دیگه مشتری خیار نداره. کی خیار داره؟ بایه خیار داره. حالا شما یه ملاک بدید دست من، ملاک چیه؟ آخذ حیوان خیار داره. اونی که حیوان رو داره تو معامله میگیره، اون میشه خیاردار. حالا میخواد بایه باشه، میخواد مشتری باشه، میخواد جفتشون باشن، مهم نیست. پس این که از اول ما میگیم خیار حیوان مال مشتریست، میدونی چرا؟ چون معمولا حیوان مبیع قرار میگیره، معمولا حیوان مبیع قرار میگیره، یعنی تو بازار خرید و فروش حیوان معمولا پول میدن، حیوان رو میگیرن. البته این حیوانم که ما میگیم نگاه عرفی به حیوان نداشته باشید، حیوانی که ما میگیم تو ذهنمون فقط گاو و گوسفند و شتر و امثال این هاست، این عبد و اماء رو هم شامل میشه، حواستون به این هم باش. خب این مطلب اول ما، البته علاوه بر اون نکته اولی که عرض کرد. و اما مطلب دوم، مطلب دوم دوستان این است، مدت خیار حیوان سه روز است، مدت خیار حیوان سه روز. اما این سه روز رو ما از کی باید شروع کنیم؟ ایشون میفرماید که مبدأ شروع این سه روز دو نظر درشه. یه سری مثل خود مرحوم شهید اقوا در نظرشون اینه که از حین عقد سه روز شروع میشه، از همون لحظه عقد، وقتی عقد خونده شد سه روز شروع میشه. ممکنه یک کسی بگه خب اگر از حین عقد شروع میشه، این آقا خیار حیوان که داره، عذر میخوام خیار مجلس که داره، یعنی اگر یک ساعت تو مجلس هستن، دو ساعت، سه ساعت، پنج ساعت تو مجلس هستن، تو این پنج ساعت خیار مجلس دارن. شما اگر از حین عقد خیار حیوان رو شروع بکنی، تو این پنج ساعت هم خیار حیوان وجود داره هم خیار مجلس، و دو تا خیار در آن واحد لغوه، به درد چی میخوره؟ یه خیار بسه. ایشون میفهمد نخیر لغو نیست، هیچ اشکالی هم نداره انسان در آن واحد دو تا خیار بلکه چند تا خیار داشته باشه. ثمرش هم اینه که اگر یکیش ساقط شد به هر دلیل، اون یکی دیگه سر جای خودش هست و میتونه انسان به واسطه او اعمال خیار بکنه و معامله رو فسخش بکنه. این مانعی برای ما درست نمیکنه. جناب شیخ طوسی اینجا یه حرفی زده. شیخ طوسی میفرماید ما مبدا خیار رو، قول دومه ها، مبدا خیار رو از زمان تفرق حساب میکنیم. زمان تفرق یعنی زمانی که خیار مجلس تمام میشه. خیار مجلس که تمام شد، از اون به بعد ما، عرض کنم خدمت شما، این رو حسابش میکنیم، سه روزمون رو میگیم. چرا؟ تعبیر کتابتون دوستان اینه که شیخ طوسی فرموده من حین التفرق بناء علی حصول الملک بهی. بناء علی حصول الملک بهی یعنی چی؟ یعنی تفرق است که ملکیت رو برای این آقا میاره. ملک به تفرق حاصل میشه، یعنی تا زمانی که تفرق حاصل نشده است و تا زمانی که خیار مجلس این آقا داره، اصلا ملکیت نیومده. خب چرا؟ به چه دلیل بگیم ملکیت نیومده؟ معامله انجام شده، حالا خیار دارن داشته باشن. در زمان خیار اینجور نیست که ملکیت نداشته باشن. تعبیر خود شیخ طوسی، من از خلاف براتون آوردم، هم آدرسی هم که خود پاورقیتون داده تو همون آدرس، جلد 3 صفحه 33، اینی که جناب شهید میگه نیست. دقت بکنید، تعبیر شیخ طوسی اینه، میگه دلیلنا ان الخيار يثبت بعد ثبوت العقد. خيار حیوان ثابت است بعد از اینکه عقد ثابت میشه. ببینید نمیگه بعد حصول ملک به عقد، بعد از ثبوت العقد. والعقد لا يثبت الا بعد التفرق، فوجب ان يكون الخيار ثابتا من ذلك العقد. خب چه بسا مراد جناب شیخ طوسی از این که میگه والعقد لا یثبت الا بعد التفرق، یعنی عقد لازم نمیشه. آخه خیار مجلس نه اینکه تو هر بیعی وجود داره، از همون لحظه عقد هم وجود داره. انگار تا مادامی که مجلس هست هنوز عقد جای پای خودش رو محکم نکرده، هنوز متزلزله. اما خیارای دیگه معمولا اینجوری نیست، لذا میگن خیار مجلس باید تموم بشه تا عقد جاپاشو محکم بکنه. شاید مرادشون اینه، مراد ملکیت نیست. و الا یه کسی بگه آقا عقد انجام شده، صیغه خونده شده، ولو خیار مجلس هست، اما یه آقا اصلا مالک نشده، این آثاری به دنبال داره. آثارش چیه؟ اگر مجلسشون 5 ساعت طول کشید، این آقا بله این جنس یه نمایی داشت، حالا نمایش هر چی بود، یه گاوی خرید و فروش شد، مثلا شیر داد، این شیرش مال کیه؟ اگر شما بگیم ملکیت برای مشتری حاصل نشده، شما باید بگی شیرش هم مال همون بایعه، ولی این خریده، اما چون ملکیت حاصل نشده مال مشتری نیست. اما اگر بگی نه ملک منتقل شده، و این دوستان حرف غریبی است، غریب با غین، غریبی است که یک کسی بگه اصلا ملکیت حاصل نشده. اینم دوستان نکته دومی که ایشون فرموده. مطلب سوممون دوستان اینه، آخرین مطلب در خیار حیوان. دوستان بزرگوار، خیار حیوان با چی ساقط میشه؟ دیروز در خیار مجلس عرض کردیم اموری رو که خیار مجلس رو ساقط میکنه. یکیش سقوط در ضمن، شرط سقوط در ضمن عقد، یکیش اسقاط بعد از عقد، یه سومی هم داشت که الان به اون کار نداریم. این مورد اول و دومی که ما در خیار مجلس گفتیم عیناً در خیار حیوان هم هست. یعنی شما می توانید در ضمن عقد شرط سقوط بکنید، شرط سقوط خیار حیوان، یا نه بگذارید عقد که تمام شد بعدش اسقاطش بکنید، اسقاط بکنید اون خیار رو. حالا این شرط و اسقاط میتواند برای یک طرف باشه یا برای هر دو طرف باشه، این دیگه عرض کنم اهمیتی نداره، به حسب شرط باید عمل کرد. و اما سومین چیزی که سبب میشود خیار حیوان ساقط بشه، ایشون میفرماید تصرفه. تصرفه یعنی ما که میگیم حیوان را اگر مشتری خرید تا 3 روز خیار فسخ داره، این مال وقتی است که توی حیوان تصرف نکرده باشه. حالا سوال، تصرف یعنی چی؟ ایشون میفرماید تصرف عقود لازمه رو میگیره، مثل این که مشتری که حیوان رو گرفته بره بفروشتش. عقود جائزه رو میگیره، مثل این که حیوان رو هبه کنه. هبه عقد جائزه دیگه، الا یه موارد خاصی که مثلا هبه به رحم باشه. یا نه حتی مطلق انتفاع و استعمالات، مطلق انتفاع از این حیوان هم باعث سقوط خیار حیوان میشه. ایشون میفرماید مثل سوار شدنش، مثل نعل زدن بهش، مثل دوشیدن حیوان و امثال اینها. فقط دوستان اگر برای آزمایش یه مقداری سوار بشه، برای آزمایش سوار بشه، ایشون میفرماید اگر به مقدار نیاز باشه اونم نه بیشتر از اون، اونجا دو وجهه، یعنی اونجا ممکنه بگیم باعث سقوط خیار نمیشه. حالا یه اسب خریده میخواد ببینه این چجوری سواری میده، یه دوری باش میزنه میاد در حد نیاز، نه اینکه باز بره 3 روز 2 روز باش بتازونه این ور اون ور، عرض کنم خدمت شما بعد بیاد بگه من آزمایش کردم، نه در حد نیاز. اونم ایشون میگه وجهین ها، یعنی شاید طبق یک وجه شاید بتونیم بگیم عرض کنم این ضرر نمیزنه. البته دوستان حیوان رو که میگیره بالاخره این حیوان رو باید یه جایی نگرش داره دیگه، نمیتونه که تو خیابون ولش کنه از همونجا تکون نخوره. میگه در این حد که افسارش رو بگیره بعد داره ببره خونش، اونم در صورتی که خونش نزدیک باشه اشکال نداره. تازه همینجا هم اگر خونش خیلی دور باشه این تصرف محسوب میشه، یعنی ممکنه بگیم اونم تصرف و خیار حیوان دیگه نداره. خلاصه دوستان ملاک عرفی تصرف ما اینجا داریم، یعنی عرفن اگه تصرف محسوب بشه دیگه این خیار حیوان نداره. نگاه کنید عبارت رو، از ثانی خیار الحیوان و هو ثابتن للمشتری خاصتن. حیوان رو عرض کردم، چه آدمی چه غیر آدمی، یعنی چه عبد و عمه چه مثل گاو و گوسفند. و هو ثابتن للمشتری خاصتن، این خیار حیوان ثابت است برای مشتری فقط. این مشتری که میگه این مشتری حیوان، مشتری حیوان یعنی کسی که آخذ حیوانه. علل مشهور. قول دوم و قیل لهما، این لهما یعنی برای هر دو طرف، کنارش بنویسید ولو بایع حیوان اخذ نکرده اما بازم خیار حیوان داره. این آقا اینو میخواد بگه و بهی روایتون صحیحه، که البته روایت رو میشه هم کرد بر صورتی که هر دو طرف حیوان بد و بدل میکنن. جناب شهید میفرماید ولوکانه، یعنی لوکانه اون مبی، حیوانن به حیوانن، یعنی اگر هر دو طرف حیوان باشه قوی از ثبوت و هوله هما، چرا؟ چون هر دو آخذ حیوانن. کما یقوا ثبوته للبائع وحده لو کان الثمن خاصتا حیوانن، اگر فقط ثمن حیوان باشه مبیع دیگه حیوان نیست، یعنی من گندم فروختم شما چون پول نداری به جاش گوسفند به من دادی، اینجا فقط بایع میتونیم بگیم عرض کنم خیار حیوان داره. حالا این که میگه ثمن حیوان باشه، ثمن رو دوستان توی صیغه وقتی میخوان به کار ببرن بعد از بای مقابله میارنش، میگه مثلا بعت و این گندم را به حیوانن، بای مقابله سر ثمن میاد. این که میگه و هو ما قرن بالباء، میخواد نشانه دستتون بده که اونی که بعد از با میاد اون ثمنه. این مطلب اول. مطلب دوم، و مدت هذا الخيار 3 ایام. خب تا اینجاش روشن بود، شما از اطلاعات عمومیتون هم میتونستید استفاده کنید. اما مهم اینه مبدعها، یعنی مبدع اون سه روزه، از کی باید حساب کنیم؟ من حین العقد علی العقوا. عقوا این است که از حین عقد به حساب میاد. یک کسی میپرسه آقا از حین عقد که خیار مجلس هست، میگه اشکال نداره، ولا یقده، لا یقده یعنی لا یزر، ضرر نداره، اجتماع و خیارین فسائدن، یعنی خیار مجلس و خیار حیوان هر دو جمع میشن با هم، این ضرر نمیزنه، حتی بیشتر، مثلا خیار قبنم باشه، خیار عیبم باشه، هیچ اشکال نداره، میتونه چند تا خیار با هم دیگه جمع بشه. و قیل من حین تفرق، جناب شیخ طوسی گفته از حین تفرق سه روز رو باید حساب کرد. میگیم چرا؟ میگه بناهن علی حصول الملک بهی، بهی زمینش رو بدنید به تفرق، چون ملک حاصل میشود به واسطه تفرق، یعنی اون موقع است که این آقا مالک میشه، اون وقت خیار هست. البته ما عرض کردیم این وجهی نداره که ما حالا ولو حرف عرض کنم شهید تو نقل فرمایش شیخ طوسی درستن باشه، ملک چه خصوصیتی داره که بگیم از اون به بعد خیار ثابت میشه؟ خود خیار مجلس مگه خیار نیست؟ اگه شما قائله که اون موقع ملک نیست، خب ملک نیست و خیار مجلس داره، این ملک چه خصوصیتی داره که شما میفرمایید بعد از اون باید خیار حیوان بیاد؟ ضمن این که نقل ایشونم ظاهرا نقل درستی نیست، طبق اونچه که ما از خلاف براتون نقل کردیم، ایشون چی گفت؟ گفت والعقد لا یثبت الا بعد التفرق، صحبت سر یثبت نه حصول ملک. شاید مراد ایشون از یثبت این است که جاپاش محکم نشده، هنوز متزلزله، یعنی خیار مجلسون همیشه بعد از عرض کنم خدمت شما عقد وجود داره، یعنی هنوز جاپاش محکم نشده. و یسقط به اشتراط سقوطه، این مطلب سوم، ساقط می شود خیار حیوان به اشتراط سقوطه فی العقد، یعنی ما در خود عقد شرط سقوط خیار حیوان رو کنیم، او اسقاطه بعد العقد. دوستان فرق شرط سقوط در عقد و اسقاط بعد از عقد چیه؟ شرط سقوط در عقد اصلا اجازه نمیده خیار حیوان محقق بشه، یعنی شما در ضمن عقد وقتی شرط میکنی تو نطفه خفش کردی، اما اسقاط بعد از عقد، عقد اتفاق افتاده، خیار حیوان ثابت شده، بعد سرشو میبری دیگه تو نطفه خفش نمیکنی، یعنی بعد از ثبوتش از بین میبریش، اسقاطش میکنی. کما تقدم، این دو مورد همون دو موردی است که ما در خیار مجلس هم عرض کردیم. او تصرفهی ای تصرف ذل خیار، یعنی اونی که خیار داره و حیوان دستشه او تصرف بکنه، سواء کان اون تصرف لازمن کلبه، مثل اونجایی که حیوان رو بره به یکی دیگه بفروشه، ام لم یکن لازمن کلهبه، البته هبه قبل از قبض. یه لحظه من دقت کنید، هبه قبل از قبض مطلقا جائزه، اما هبه بعد از قبض اگر طرفی که شما بهش هبه کردی ذر رحم باشه، این مواردی داره اونجا لازمه، اما اگر غیر ذر رحم باشه، شما به غیر رحم خودت کتابت رو هدیه کردی، مادامی که کتاب موجوده میتونی بری ازش پس بگیری، باز هبه جایزه. لذا این که میگه قبل از قبض میخواد بگه قبل از قبض مطلقا جایزه، اما بعد از قبض بعضیاش جایزه بعضیاش لازمه، لذا خواسته یه موردی رو مثال بزنه که دیگه مطلقا جایز باشه. پس چه لازم باشه مثل بی، چه اون تصرف تصرف جایز باشه مثل هبه قبل از قبض، بلکه مطلق انتفاع، هر نوع انتفاعی خیار حیوان رو از بین میبره. مثل چی؟ مثل رکوب دابه، سوارش بشه ولو فی طریق رد، ولو تو مسیر برگردوندنش، یعنی اینو برداشته برده خونش، حالا میخواد بیاره پس بده خیار حیوان رو اعمال کنه، سوارش شد، خب سوار شدن خودش انتفاع، خودش تصرفه. یا نعل زدن، نعل عطف به رکوب بکنید، نعلها عطف به رکوبه. یا حلب ما یحلب، یعنی دوشیدن اون حیوانی که دوشیده میشه. این و لبس صوب و قصارت عرض کنم، بله لبس صوب و قصارتهی و سکنت دار، اینو توی کروشه گذاشته ایشون، دقت کنید یه لحظه، تو بعضی از نسخ دوستان این عبارت نیست. اگه نباشه که خب راحتی، مشکلی نداریم. اگر باشه پوشیدن لباس یا شستن لباس، قصاره یعنی شستنش، یا سکونت در خانه، اینا چه ربطی به خیار حیوان داره؟ ظاهرن دوستان اینها بنابر اون نظری است که میگفت برای هر دو طرف خیار حیوان ثابته، ولو اون کسی که در مقابل حیوانی که داده لباس گرفته، خانه گرفته، اونم اگر تو اون لباس و خانه تصرف بکنه خیار حیوانش چی میشه؟ ساقط میشه. این طبیعتاً به اون نظر توجه کرده و این حرفا رو زده، و الا شما این عبارت رو نمیتونید معناش بکنید، چون ربطی به حیوان نداره دیگه. آدم لباس بپوشه که تو حیوان تصرف نکرده که، ربطی به اون نداره. ولو قصد به هل استخبار، اگر قصد بکند کسی که آخذ حیوانه به این تصرف، استخبار رو میخواد آزمایش کنه حیوان رو، مثلا اسبی خریده میخواد سوارش بشه ببینه این اصلا سواری میده یا نمیده، ولم یتجاوز مقدار الحاجه، به مقدار نیاز برای استخبار هم تجاوز نکنه از اون مقدار، ففی منعه من الرد وجهان. اینجا دو وجه، یک سری میگن از خونم اشکال نداره این مانع از رد نیست، یک سری میگن نخیر همین هم تصرفه و مانع از رد. اما مجرد سوق دابه الی منزله، مجرد راندن دابه به سوی منزل در حدی که افسارشو بگیره ببره خونش، فا امکان اون منزل قریبن به حیث لا یعد و تصرفن عرفن فلا اثر له، اینجا اثر نداره. اثر نداره تو چی؟ اثر نداره تو سقوط خیار حیوان. و امکان بعیدن مفرطا، اما اگر نه خیلی دوره خونش، احتمل قویین منعه، ممکنه بگیم این من از خیار حیوان میکنه. آقا ملاک کلی بده دست ما، میگه بالجمله خلاصه، فکل ما یعد و تصرفن عرفن یمنع، هر چیزی که عرفن تصرف به حساب بشه مانع است از عرض کنم اون خیار، دیگه خیار نداره، و الا فلا، اگر یعنی تصرف عرفی حساب نشه اون وقت دیگه مانع از خیار نیست. سوال سابقا بحث کردیم که ملاک مشتری و بایع بودن، اون جایی که میشه تشخیص داد، سابقا نشون یه ملاکی داد، کجا بود آقا؟ بله؟ بله خیلی هم سابق بود، این ملاکی داد، الان من خاطرم دقیق نیست که کجا بود، چون ملاک داد، اما ملاک عرفیش اینه. حالا من ملاک عرفی بخوام براتون عرض بکنم، الان بله؟ یادم نیست. نه میخوام عبارت شو پیدا کنم، توضیحشو الان براتون عرض میکنم. 186 نه، یه جاییشون ملاکشو داد تو همون بحث شرایط عقد و اینها بود. الان ای حاله میبینید ملاک عرفیش اینه، بای فروشنده است، مشتری میره سراغ بای میخواد جنس بخره، یعنی اون کالایی که اصله من میخوام بفروشم شما میخوای بخری، یعنی من وقتی کتاب میخوام میرم کتاب فروشی کتاب بخرم، الان صحبت اصلا سر ثمن نیست. بعد طرف میگه آقا کتاب 20000 تومان، من میگم پول ندارم، میگه چی داری؟ ممکنه در قبالش انگشتر از من بگیره، ممکنه گندم بگیره، ممکنه برنج بگیره، ممکنه پول بگیره، یعنی او دنبال چیز خاصی ممکنه نباشه. اونی که میخواد داده بشه و میخواد گرفته بشه این کتاب است، اونی که کتاب رو داره اون میشه فروشنده، اونی که کتاب رو میخواد میشه خریدار. حالا بعد که کتاب رو من میخوام بخرم از او، طبیعتا نباید بدون عوض باشه، عوض باید داشته باشه، عوض رو با هم دیگه توافق میکنه، ممکنه اون عوض پول باشه، ممکنه اون عوض یه چیز دیگری باشه که توافق میکنیم من و شما. معمولا از این راه ها تشخیص میدن که کدوم بایه کدوم مشتری. یه وقتایی هم ممکنه تشخیص داده نشه. حالا ببینید دیگه، معطل نشیم، بگید آقا. خیار حیوان خودش رو وقتی گفتیم قیل اللهم، یعنی هر دو خیار حیوان دارن، چون تو معامله یه حیوانی رد و بدل شده، هر دو سه روز خیار دارن بر فسخ معامله. آره دیگه، یعنی چی دیگه تعویض بده؟ نه تصرف نکنه، نه تا اون موقع تصمیم خیار نگرفته دیگه، سه روز بعد خیار رو اعمال میکنه میاد تعویض میده. اشکال نه، ببینید باید اصلا صحبت سر این نیست که حیوان دستش میرسه یا نه، عقد که خونده شد این خیار حیوان دار، چه خیار رو تعویض گرفته باشه چه نه، چه حیوان رو تعویض گرفته باشه چه نگرفته باشه. خب ببینید اون یه بحث دیگه است. اگر حیوان مشکل داشته باشه و بخواد به خاطر مشکلش پس بده، اون خیار عیبه. خیار حیوان الان ربطی به اون مشکل نداره. اگه مشکل، بله، بدون هیچ مشکلی حیوان سه روز خیار داره معاملش. استاد،
این لبس صبح نمیشه فرض بگیریم که حیوان کنیزه یا اینا لباس میپوشونه؟ یا
پوشیدن لباس توسط اون کنیز که نگو، پوشاندن، پوشیدن، بگید آقا. تازه پوشاندنش هم معلوم نیست تصرف باشه.
این دیلی که گفته لحوما مثلا هم که فرق نمی کنه آفز حیوان یا آفز مثلا صبح، در هر صورت به اینا ما تفکیل قائل نمیشیم.
نه دیگه، کسی که میگه هر دو خیار دارن، نه دیگه، هر دو خیار دارن.
یعنی بخوام بگم که چون شاید منظورش اینه که فقط آخذ حیوان حالتی که مشتری هم نیست، اونم هم خیار داره.
نه میگه لحوما و الا میگفت للآخذ. چرا میگه لحوما؟ عرض کردم بهی روایتون سعیه چی بود؟ روایت میگو المتبایعان بالخیار، المتبایعان یعنی هر دو، نه اینکه آخذ. هیچ کسی آخذ رو نمیگه متبایان. بگید آن آخرین سوال.
نظر شیخ این است که انتقال صورت نمیگیره تا خیار پایان پذیرد.
خب این
مطلبی که شما از شیخ اینجا فرق بودی ظاهرن اصلا باب
ممکنه توی ممکنه تو شفعه اگر... تازه اونم یه نظر خاصه. ببینید آقا، تو خیارات این مسلم است که اینطور نیست که یه کسی بگه آقا مادامی که خیار وجود داره مالک نمیشه طرف. تعبیر خود شیخ هم این نبود.
حرف شیخ حالا اونجا که نقل میکنه صفحه 55 کتاب مجلد
شیخ طوسی،
بله، شیخ میگه که اصلا انتقال صورت نمیگیره.
عیبی نداره، عیبی نداره. این میشه حرف شفعه، این میشه به حرف شفعه ممکنه اونجا دلیل خاصی داشته باشه. ما تعبیر جناب شیخ طوسی رو اینجا براتون خوندیم. این تعبیر احتمال داره فرمایش جناب شهید رو نخواد بگه، گرچه اگر جاهای دیگه عبارت شیخ طوسی رو ببینیم چه بسا همین رو بخواد بگه. ما رد نمی کنیم این رو، اما ما عرض کردیم تعبیری که ایشون آدرس داده بود تعبیر ملک نبود، دیگران هم نبود، فرق نمی کنه. حالا هر کدوم از کتاباش تفاوتی نمی کنه. بریم سراغ خیار شرط. دوستان بزرگوار دقت کنید، ایشون نسبت به خیار شرط نگفته خیار شرط تو چه معاملاتی میاد تو چه معاملاتی نمیاد. خیار مجلس رو گفتیم فقط مال بیعه، خیار حیوان رو هم گفتیم فقط مال بیعه، اما خیار شرط رو دوستان چون ایشون نگفته، من دیروزم عرض کردم براتون بتونید یه نموداری، یک عرض کنم درختواره‌ای، نمیدونم یه چیزی در بیارید از تو بحث خیارات. بعضی از سوالات تو 14 تا خیار باید پاسخ داده بشه. مسقطات هر کدوم از خیارات چیه؟ این که خیار مال کدوم معامله است؟ اینا هر کدوم سوالات عمومی است که جاهای مختلف باید پاسخ داده بشه و جناب شهید تو بعضیاش ورود پیدا نکرده. مثلا تو خیار شرط نگفته آقا بی خیار شرط داره یا نه معاملات دیگر هم خیار شرط داره. مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع یه عبارتی داره که این نشون میده که خیار حیوان مخصوص بیع نیست. ایشون تعبیرش اینه، میگه و خیار و شرطه یست گتو فی کل عقدن، و خیار و شرطه یست گتو فی کل عقدن، البته عدن نکاح و الوقف و یه موارد دیگری. یعنی یه موارد رو فقط استثناء میکنه دیگه، تو عقد نکاح این که موجب ایجاب بخونه بگه به شرط این که من 5 روز خیار داشته باشم بعد طرف بگه قبل تو، اینجوری نیست. تو نکاح نمیشه خیار شرط گذاشت، تو یه وقف نمیشه که طرف بگه آقا من وقف میکنم خونمو اما یه ماه خیار شرط قرار میدم، این اونجاها نمیاد. نکاح و وقف و یه موارد خاصی رو که دوستان کنار بگذارید، تو بقیه عقود مطلقا خیار شرط هست. حالا خیار شرط یعنی چی؟ خیار شرط یعنی این که من و شما تو معامله با همدیگه قرار بگذاریم که 1 روز، 2 روز، 1 ساعت، 10 روز، 1 سال خیار داشته باشیم. میشه خیار. یعنی خیار به حسب شرط متبایعان، هر چی دلمون خواست. مهم نیست کالا معیوب هست یا نه، مهم نیست کالا عرض کنم خدمت شما حیوان هست یا نه، مهم نیست مجلس هنوز تفرق پیدا کرده یا نکرده. نه، من و شما 3 روز، 5 روز، 10 روز، 1 سال برای خودمون خیار قرار میدیم، برای فسخ کردن معامله اشکالی نداره. اینو بهش میگن خیار شرط. و اما مطالب کتابتون، ایشون میفرماید خیار شرط زمان خاصی نداره. خوب عرائضم رو دقت کنید، بلکه به حسب مقداری است که متعاقدین شرط میکنن. البته لازم است زمان مضبوط باشه. مضبوط باشه یعنی چی؟ یعنی من و شما با همدیگه قرار نکنیم تا وقتی که زید از مسافرت بیاد خیار داشته باشیم. خب زید کی میاد؟ 1 هفته بعد میاد، 2 هفته بعد میاد، معلوم نیست. این به درد نمیخوره. باید مضبوط، مضبوط یعنی اول و آخرش مشخص باشه دقیق که آقا این مقدار زمان من خیار دارم، که معلوم باشه که بعد از انقضاء اون زمان دیگه خیاری در کار نیست. باید مضبوط باشه. این زمان میتونه متصل به عقد باشه، میتونه منفصل از عقد باشه. یعنی من بگم بلا فاصله بعد از عقد تا 3 روز، یا بگم نه امروز چندشنبه است، آقا امروز سه‌شنبه است، من با شما کتاب رو معامله میکنم، از شنبه بعد تا سه‌شنبه بعد خیار داشته باشم، اشکال نداره. تا شنبه معامله لازم، از شنبه تا سه‌شنبه بگید معامله جایز میشه، یعنی خود به خود اتوماتیکوار میشه جایز. نگید آقا اینا برای چی؟ قرض ممکنه پشتش باشه. من فرض کنید با یه جوانی دارم معامله میکنم، این جوان خیلی متأثر از این و اونه، خونه رو بهش فروختم، میگم آقا از شنبه تا سه‌شنبه تو خیار ایوان خیار داشته باش، خیار شهر. چرا اینو میگم؟ چون تا شنبه باباش نمیاد، خب مسافرته، این تا شنبه با رفیق رفقاش اگه بشینه ممکنه زود بیاد معامله رو به هم بزنه. جمعه که باباش اومد من میرم قشنگ توضیح میدم برای باباش، باباش خلاصه میشینه باش صحبت میکنه، میدونم شنبه تا سه شنبه باباش که برگرده این خیار رو اعمال نمیکنه. حالا هر قرضی، این من یه مثال زدم فقط براتون، میخوام بگم میتونه اقراضی باشه که ما خیار رو چکار کنیم؟ منفصل قرارش بدیم، هیچ اشکالی نداره. پس میتواند این زمان خیار منفصل باشه یا متصل. مطلب دوم، خیار حیوان مال کیاست؟ خیار حیوان دوستان حواست خوب به من باشه، خیار حیوان میتونه برای بایع باشد فقط، برای مشتری باشد فقط، برای هر دو باشد، برای اجنبی باشد. اجنبی که میگیم یعنی یه فرد سوم. اجنبی که میگیم نه قریبه باشه، ممکنه داداشت باشه، اشکال نداره، غیر از شما و بایه همه میشن اجنبی. برای یک شخص سومی ما خیار قرار بدیم که بتونه این معامله رو چکار کنه؟ به همش بزنه. حالا برای اجنبی که میگیم اجنبی با بایه، اجنبی با مشتری، اجنبی با هر دو، اجنبی به تنهایی، ایشون صور مختلفی رو میگه که من رو عبارت اینا رو براتون صورشو حل میکنم. فقط یه نکته وجود داره و اون نکته اینه که آخرین نکتمه، که این آقای اجنبی که ما براش خیار قرار دادیم، این آقا وکیل یا حاکم؟ به تعبیر ایشون شرط خیار برای اجنبی تحکیم است یا توکیل؟ در واقع وقتی میگیم اجنبی از طرف من خیار داره، اون میشه وکیل من، یا نه میشه حاکم برای اعمال خیار از طرف من. بگید آقا چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که اگر وکیل شد، احکام باب وکالت اینجا بار میشه. یکی از احکام باب وکالت این است که من اگر این آقا وکیل منه، خودم میتونم کاری که به این آقا سپردم خودم مستقیما انجامش بدم. یعنی ولو برای خودم خیار قرار نداده باشم، اگر این وکیل من باشه، منم بگو خیار دارم خود به خود، چه قرار داده باشم چه نداده باشم. چرا؟ چون کاری که موکل به وکیل میسپاره خودشم میتونه انجام بده. من وکالت فروش خونمو به شما سپردم، خودم فردا میرم میفروشمش، هیچ اشکال نداره. وکیل قابل عزل است از طرف موکل، من میتونم فردا ایشونو عزلش بکنم. اما اگر حاکم باشه اینجوری نیست، حاکم باشه نه قابل عزله و نه من به جای او میتونم خیار رو اعمال کنم. نگاه کنید عبارت رو، از ثالث خیار و شرط و هو، یعنی خیار شرط به حسب شرط، یعنی به حسب شرطی که با هم دیگه میکنن به حسب همون باید اعمال بشه. البته اذا کان العجل مضبوطن، به شرطی که زمان مضبوط باشه، کاملا معلوم باشه. متصلا بالعقد ام منفصلا؟ فلو کان منفصلا، اگر منفصل باشه، یعنی امروز که سه شنبه است، بگیم از شنبه آینده تا سه شنبه، صار العقد جائزا بعد لزومه، یعنی از الان که عقدو میخونیم تا شنبه عقد لازمه، بعدش میشه جائز. مع تأخره عن المجلس. دوستان چرا میگه مع تأخره عن المجلس؟ چون اگر تأخر از مجلس نداشته باشه که تا وقتی که خیار شرط بخواد بیاد من خیار مجلس دارم، کلش میشه چی؟ میشه جائز. یعنی تا اون موقع خیار مجلس باعث جوازشه، از اون موقع به بعدم که خیار شرط باعث جوازشه. و یجوز اشتراطه لأحدهما، اطفال خوب دقت کنید، قلم دستتون باشه، و لکل من هما ول اجنبی، جائز است اشتراط خیار شرط برای یکی از اون دوتا، بایع یا مشتری. لکل من هما یعنی هر دو، لاجنبی یعنی فقط اجنبی. حالا لاجنبی ان هما یعنی اجنبی از هر دو طرف خیار داشته باشه، یا نه لاجنبی ان احدهما، ان احدهما عطف به ان هماست. اون ستا لعجنبی لکل من هما لعهدهما عطف به هم دیگه است، ان عهدهما عطف به ان هماست. و لعجنبی، این لعجنبی بعدی باز عطف به همون لعهدهماست، یعنی میشه شق چارم برای اون ستا. لعجنبی ین مع عهدهما، یعنی اجنبی و بایه، اجنبی بگو و مشتری. حالا اجنبی و بایع، مثلا اگر احد ما رو بایع بگیریم، میگه انهو و ان الاخر. انهو و ان الاخر یعنی چی؟ یعنی میگیم این خیار برای اجنبی باشه با بایع، اما اجنبی هم از طرف همین بایع خیار داشته باشه، یا نه از طرف مشتری. ان الاخر یعنی از طرف اون یکی دیگه که مشتری باشه. و معهما، معهما اطمه به کجاست؟ یا علی، مع احدهما یعنی لاجنبی معهما، اجنبی با هر جفتشون. البته اجنبی با هر جفتشون باز دوباره اون اجنبی میتونه از طرف بایع باشه، میتونه از طرف مشتری باشه، میتونه از طرف هر دو باشه. یه نصف خط دیگه، و اشتراط الاجنبی تحکیما لا توکیل. نظر جناب شهید این است که شرط اجنبی، یعنی شرط خیار برای اجنبی، تحکیم است و توکیل نیست. توکیل از طرف کی؟ امن جعل ان، از طرف اون کسی که قرار داده شده خیار، از طرف او. یعنی اگر اجنبی از طرف آقای بایع خیار داره، بگیم وکیل بایع میشه. نه اینجوری نیست. فلا خیار له معه، پس خیاری برای این آقای بایع با وجود اون عرض کنم حاکم نیست. اگر توکیل بود خودشم خود به خود خیاردار میشد. چرا؟ چون کسی که دیگری رو وکیل میکنه خودشم میتونه همون کار رو انجام بده. یا شما بگید اثر دیگرش این است که میتونه عزل بکنه اگر وکیل باشه، اما اگر حاکم باشه نمیتونه عزل بکنه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. Thank you.
متزلزل این تعریف فقط هم اون جاز بودن
Thank you.